أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب تا اینجا ما دو قول از اقوال اربعه را رسیدگی کردیم. قول سوم این بود که تقلید عبارت از التزام مع العمل است. حالا اگر ما این تعبیر را این گونه تفسیر کنیم که حقیقت تقلید به نظر ایشون که مرحوم آقای خونساری هستن متشکل از دو جزئه، یکی التزام و یکی عمل، نه التزام صرف و نه عمل صرف، یعنی التزام مع العمل میشه تقلید. خب این قول که التزام مع العمل مقوم تقلیده، دلیل عرض به حضور شما خاصی من براش البته خیلی هم فحص نکردم، ولی دلیلی که بشه به عنوان یک دلیل بر این قول ذکر کرد مشخصا من ندیدم، الا اینکه حالا بگیم اشکالاتی را که در این دو قول، دو قول قبلی یعنی قول اول و قول دوم وجود داشت، که اگر ما تقلید را صرف التزام بدانیم یه محاذیری داره، اگر تقلید را صرف عمل بدانیم یه محاذیری داره. برای اینکه این محاذیر پیش نیاد، ما التزام مع العمل را به عنوان اجزاء حقیقت تقلید میشناسیم. چون خب اگر بگیم صرف التزام، دیدید یه مشکلاتی به وجود می آمد. ادله به اصطلاح کسانی که می گفتن تقلید عبارت است از عمل، به هر حال یه بخشیش ناظر بر این بود که ما اگر التزام را مساوی با حقیقت تقلید و مسابقه با حقیقت تقلید بدانیم چه محاذیری پیش میاد. خب از این ورم کسانی که قائلن به این که تقلید حقیقتش همون التزام قلبیه، نمیتونه عمل باشه، خب اینا هم یه محاذیری رو از این طرف ذکر کردن. در نظر این قائل عمل بدون التزام و التزام بدون عمل هیچ کدام نمیتواند تقلید باشه. میگه بالاخره عمل باید مستند باشه، عمل باید درش التزام و عقد القلب و باور قلبی باشه، معلوم باشه این عمل به چه دلیل انجام میشه. اگر از شما سوال کنند یا از عامی سوال کنند چرا داری این کار را انجام میدیم، که چون فلانی گفته. خب این چون فلانی گفته، این یعنی همون التزام به قول او و قبول قول او. و التزام به تنهایی هم مفید نیست. خب صرف این که کسی عرض به حضور شما بگه من اعتقاد قلبی پیدا کردم ولو عملم نکنه، نخواد عملم بکنه، این هم معنا نداره ما بگیم تقلیده. علیکم السلام و رحمت الله. لذا با عنایت به محاذیری که در تفسیر تقلید به التزام و در تفسیر تقلید به عمل بود، اومدن قائل شدن به این که تقلید عبارت هست از التزام مع العمل. اما این قول هم بله، خب بالاخره تا حدی چرا؟ بله، از کدم اصلا همین که ما میگیم محاضیر این قول و محاضیر اون قول رو نداشته باشه، در حقیقت خواسته جمع بکنه، قولی را اختیار بکند که این مشکلات درش نباشه. اما این قول هم به نظر میرسه محل اشکال است و عمدترین مشکل این است که التزام یه فعل قلبیه، عمل یک فعل خارجی است. ما نمیتوانیم یک حقیقت را متشکل از دو جزء بدانیم که این دو جزء با هم سنخیت ندارند. التزام و عقد القلب در کنار فعل خارجی به عنوان اجزای مقومه تقلید نمیتونن کنار هم قرار بگیرن. بالاخره اگر یه حقیقتی میخواد مرکب از اجزایی باشه، این اجزا باید با هم سنخیت داشته باشن. چیزی که یه فعل خارجی است نمیتونه یک جزء باشه یه جزء دیگر. عرض و حضور شما به عنوان التزام و باور قلبی باشه، این دو جزء در کنار هم بیان تقلید رو تشکیل بدن. ببینید فرض اینه، تقلید یه امر اعتباری که نیست که، اینجور نیست که یه ماهیت جعلیه اعتباریه باشه به این معنا که بگیم خیلی خوب چطور ما در ماهیات جعلیه اعتباریه مثل صلات این کار رو میکنیم، هم قصد به عنوان جزء صلات هم عمل رکوع سجود، میگیم هر دو باید با هم باشه و صلات یک حقیقتی است متشکل از اجزا و شرائط. خب اجزا صلات بعضیاشون عمل جوارحی هستند، بعضیاشون هم امور قلبی و قصدی مثل قصد قربت. خب اینجا هم بیایم همین رو بگیم، عرض ما این است که اینجا یه ماهیت جهلی اعتباری نیست. تقلید یه معنای لغوی و عرفی داره، در اصطلاح هم که تقلید را به اصطلاح به عنوان یک طریق در کنار دو طریق دیگر و یک حجت در کنار سایر حجت قرار دادن، در واقع عرض به حضور شما به حکم عقل یه راهی است که برای انسان مؤمن از عقابه، اعتباری محض نیست که ما بگیم حالا چه اشکال داره از چنین اجزایی تشکیل بشه. به علاوه این که این قائل بین مقدمه تقلید و خود تقلید خلق کرده، بحث ما در مقدمات تقلید نیست. ببینید هر عملی مثل این میمونه که وصول به ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است، کون علستت متوقف بر نصب سلم در تکبینیات، در تشریعیات هم هاکذا. حالا آیا عرض به حضور شما این میشه ما بیاییم بگیم چون تحقق یک چیزی متوقف بر یک مقدماتی است، پس این مقدمات هم جزء اون شیء ان، چون تا این نباشه اون معنا نداره. این که ما التزام را ضروری میدانیم، التزام عقد القلب، باور قلبی لازمه، همطور که قصد لازمه، عزم لازمه، اما لزوم به اصطلاح تحقق التزام و عزم و جزم لزوماً به این معنا نیست که حتما باید تقلید یک رکنش التزام باشه. التزام باید باشه اما رکن تقلید نیست، اینا مقدمه تقلیدن. تقلید غیر از این عرض به حضور شما التزامه، همونطور که سابقا گفته شد همون عمله. لذا این قول به این که تقلید عبارت از هر دو باشه صحیح نیست. قول چهارم هم بگیم و انشاءالله این بحث را باز یک تنبیه یا یک بحث مختصری هم بعدش تمام میشه. قول چهارم تفصیل بین اختلاف در فتوای مجتهدین و جایی که مجتهدین متعدد باشن و فتوایشون یکی باشه، یا نه اصلا تعددی در کار نباشه، یه مجتهد باشه که در اولی میگویند تقلید عبارت هست از التزام، در دومی میگن تقلید عبارت هست از عمل. پس ببینید این تفصیل در واقع میگه اگر مجتهد واحد بود یا در صورت تعدد مجتهدین فتاوای اونها یکی بود، در این صورت تقلید عبارت است از عمل. معنای تقلید در این صورت همون عمله. اما اگر مجتهدین متعدد شدن و فتاوای اونها مختلف بود با این دو قید، در این صورت تقلید التزام، عبارت است از التزام. لذا اینها می‌فرماید این تفصیل در مسئله است. یعنی در بعضی موارد تقلید عمله، در بعضی موارد تقلید عبارت است از التزام. نه، اونو به یه مناسبتی در بحث نزاع گفتیم که بعضیا گفتن اصلا نزاع در مفهوم تقلید مربوط به جایی است که عرض و حضور شما مجتهدین فتاواشون مختلف باشه و متعدد باشن، اما در صورتی که
یکی باشه
اونجا نزاع دیگه نیست. گفتیم در محل نزاع، اونجایی که بحث کردیم که آیا نزاع لفظیست یا معنوی، گفتیم بعضی ها مسئله نزاع را اختصاص دادن به عرض و حضور شما اونجا. به مناسبت ما بعد از اون گفتیم از همین این قول به تفصیل هم به دست میاد. حالا دلیل این قول این است که میگن وقتی که مجتهدین در فتوا مختلف باشن، چند احتمال در اینجا وجود داره. داریم دلیل این قول رو میگه ما، خوب دقت کنید، اینم باز قبلا اشاره کردیم، اما الان از یه زاویه دیگه داریم این بحث رو مطرح میکنیم. میگن اگر مجتهدین در فتوا مختلف باشن، یعنی چند تا مجتهد داریم که فتواشون مختلف، اینجا چند احتمال وجود داره. احتمال اول این که بگیم همه این فتاوا حجت باشن
که این ممتنع، چون مستلزم تکاذب و در نتیجه تناقض خواهد شد. این که احتمال دوم، این که بگیم یکی معین حجت باشه، این هم ممتنعه. چرا؟ ترجیح بلا مرجح، چون مستلزم ترجیح بلا مرجح. احتمال سوم این که بگیم همه از حجیت ساقط بشن و رجوع به غیر فتوا بشن، که این هم میفرماید خلاف سیره و اجماع، همه فتاوا بره کنار، یعنی این راه دیگری طی بشه، این هم میگن خلاف سیره و اجماع. فتعین الاحتمال الرابع، که اون چه که او اختیار می کند حجت باشد، و چون این احتمال متعینه لذا بر او واجبه که همین را اختیار بکنند. پس اون سه احتمال رفت کنار، مون این احتمال چهارم. خب میگیم حجت عبارت است از مختار او، آنچه که او اختیار بکند. خب آنچه که او اختیار بکند، اگر در معنای اختیار دقت بشه، اختیار و انتخاب یک فتوا در واقع التزام به عمل بر طبق یکی از فتاواست. ببینم وقتی میگه آقا من اینو انتخاب کردم، فرض کنید 4 تا مجتهد 5 تا مجتهد فتوا دارن، خب این نتیجه میشه آقا بر این شخص واجبه یکی رو اختیار بکنید، یکی رو برگزیند. اختیار فتوا به چیه؟ التزام. پس در صورتی که فتاوا متعدده، تقلید از فتوای غیر یعنی همون التزام به فتوای غیر، با این دلیلی که عرض کردیم. اما در جایی که مجتهد یکی باشه، یا اگر مجتهد دین، آقا حواست هست متعدد باشند، فتاوای اونها عرض شما یکی باشه، دیگه اینجا اختیار و التزام به یکی از فتاوا معنا نداره. همین که عمل به یکی از فتاوا بکنه، یا حالا به فتوای یک نفر، همون یک نفر موجود عمل بکنه، اینجا تقلید تحقق پیدا میکنه. اینم قول چهار. اما این قول هم باطله. ما اجمالا حالا اشاره بکنیم که در جایی که مجتهدین متعدد باشن و فتاوا مختلف، خب احتمال اول و دوم در کلام مستدل قابل قبول، یعنی ما نمیتونیم بگیم همه فتاوا حجت باشن و نمیتوانیم بگیم یکی معین حجت باشه. اما احتمال سوم که بگوییم اگر همه از حجیت ساقط بشن و رجوع به چیزی غیر از فتوا بشود، این خلاف سیره و اجماعه، این رو به نظر ما مخدوشه، برای اینکه در همین جا احتیاط ممکنه. چه اشکالی داره در اینجا به صدا قائل به احتیاط بشه؟ بله؟ یعنی عملی بکنیم که یقین کنیم فراغ ذمه حاصل شده. بله بله، چرا نداریم؟ شما بالاخره این تکلیفی که داده میشه صرف نظر از فتاوا، درسته؟ محتملات اون تکلیف را اتیان
میکنه،
این که دیگه خیلی به راحتی به دست میاد. اصلا احتیاط یعنی چی؟ یعنی اتیان به محتملات برای احراز واقع. نه، ممکنه کسی اصلا غیر از اینها بدون این کسا این فتوا برفرض هم همونا باشن. نه چیشو چیزی زدیم کنار؟ آیا در حد احتمال ببینید؟ نه خیلی چیو ساقته از حجیت، یعنی گفتیم چی؟ یعنی گفتیم این فتوا لیسه به حجته، اون فتوا لیسه به حجته، اون فتوا لیسه به حجته. اما اگر اینها از حجیت ساقط شدن، معناش اینه که دیگه حتی در حد احتمال هم باقی نمیمونن. به عنوان حجت وقتی مقبول نیستن، معناش اینه، یعنی ما نمیتونیم بهش اخذ کنیم. حالا از حجیت ساقط شدن، اما در حد احتمال که دیگه باقی میمونن. به عنوان اینکه این یک راهی است و یک احتمالی است برای احراز واقع، دیگه از این مقدار که دیگه ساقط نمیشن. گفت به قول چیز از اصل میفتن، از اصل که نمیفتن که، بالاخره به عنوان یک احتمال باقی میمونه. خب شخص میاد آقا اتیان به همه محتملات میکنه و واقع را احراز میکنه، احتیاط معناش اینه. دقیقا فرمودیم
این هم که یک طرف داره، یعنی که نوع از احتیاط
خب
بعضی از انواع احتیاط میشه مثلا ترک همه
میکنه. خب حالا نه، ما محتملات رو هم از فعل و ترک میگیریم، اونش بله. یه جایی محتملات چند وجه برای فعله، یه جایی محتملات چند وجه برای مثلا ترک، توجه دارید؟ و اما نسبت به احتمال چهارم که در واقع مستدل قائل شد به یک حجیت تخییریه، این هم رو ما قبلا اشکالش رو بیان کردیم، گفتیم چنین نیست. بر فرضم که حجت تخییری قابل قبول باشه، اختیار یک فتوا لزوماً به معنای این نیست که انسان به اون فتوا ملتزم بشه، بلکه اختیار یک فتوا همون عمل به فتواست. شما به چه مناسبت میگید اختیار که حجت شد این دقیقا به معنای التزام؟ اختیار فتوا یعنی التزام فتوا، در حالی که این نیست اختیار به معنای التزام باشه. چه بسا اختیار با عمل نزدیکتر باشه. شما وقتی میدید به کسی یه پیشنهاد میدید، چند پیشنهاد میدید، خب میگه این چند تا راه مقابل شما هست، آیا گزینش احد این احتمالات به اینه که فقط بگه خیلی خب من ملتزم شدم اینو انجام بدم، یا کی میگن او این راه را انتخاب کرد؟ چه زمانی گفته میشود که این شخص در بین این راه هایی که در مقابل او بود این راه را اختیار کرد؟ وقتی که عمل را در اون شروع بکنه، وقتی این عمل را انجام بده، میگن این راه را انتخاب کرد. تا مادامی که عمل نکرده نمیگن اختیار کرد. لذا این که این مستدل فرمود میگه بنابر احتمال چهارم باید اختیار بکند یک طریق را و یک فتوا را، و این به معنای التزامه این درست نیست. بله ما التزام رو مقدمه عمل میدونیم، اما مقدمه تقلید و مقدمه عمل حساب میشه، نه خود تقلید و عمل. لذا قول چهارم هم به نظر ما مردوده. نتیجه بحث تا اینجا در بحث دوم ما چی بود؟ چی شد؟ تقلید عبارت است از عمل به قول غیر، من غیر حجت معلومه. البته التزام طبیعتا به عنوان یک امری که مقدمه تقلیده باید وجود داشته باشه تا صدق تقلید بکنه. پس تقلید جنسش جنس عمله. حالا دیگه خیلی فرق نمی کنه در الفاظ، حالا نمی کنیم خیلی وارد بشیم، بگیم العمل به قول الغیر استنادن الهی، یا العمل مستندن الى قول الغیر، العمل مستندن الى قول الغیر، یا بگیم العمل عرض به حضور شما به استناده الى الغیر. حالا اینا دیگه خیلی فرقی نمی کنه. عمده این بود که ما در بین این چهار قول تقلید را عبارت از عمل بدونیم، یا التزام، یا التزام مع العمل، یا تفسیری که اینجا داده شد که ما معتقدیم به این که این التزام، این تقلید عبارت است از عمل. این در بحث دوم. حالا قبل از اینکه بحث سوم را عرض بکنیم، یه مسئله در ذیل همین به اصطلاح بحث دوم باقی مونده که خب حالا ما این نزاع را در باب حقیقت تقلید چه فایده و ثمره‌ای برش مترتب میکنیم؟ خب این همه ما بحث کردیم، آیا فایده و ثمره‌ای داره؟ حالا بگیم تقلید عبارت است از عمل، یا بگیم عبارت است از التزام؟ این همه بحثا و مطالب هم مطرح شد. بعضی ها در این نزاع ثمره مترتب کردن. خوب دقت کنید. گفتن اگر تقلید را عمل بدانیم یا التزام، این در مسئله بقاء بر تقلید میت و عدول از حی به حی دیگر مؤثره، تأثیر داره تو اون مسئله. اما بیان و ذالک این است که اگر ما بگیم تقلید عبارت است از التزام و فرض کنیم مکلف ملتزم شد به فتوای یک مجتهدی که به اون فتوا میخواد عمل بکنه، خوب دقت کنید، مبنای ما اینه که تقلید یعنی التزام، یک. دوم یک کسی التزام پیدا میکنه به عمل بر طبق فتوای شخصی،
منتها قبل از آنی که شروع در عمل بکنه، اون شخص، اون مجتهد از دنیا میرود. اینجا سوال اینه، آیا این شخص میتواند از این مجتهد متوفا تقلید بکنه و طبق نظر او عمل بکنه یا نه؟
بله،
چون اینجا صدق میکند بقاء بر تقلید، دیگه تقلید ابتدایی نیست. چرا؟ چون در زمان حیات این مجتهد تقلید تحقق پیدا کرده. اگه ما گفتیم تقلید عبارت است از التزام، اگه تقلید را عبارت از التزام دانستیم، خب این در زمان حیات این مجتهد التزام پیدا کرده ولی عمل نکرده باشه، مهم نیست، چون تقلید با عمل که محقق لازم نیست بشه. خب باید ببینیم اصلا اونجا التزام معنا داره یا نداره. برای کسی که به سن بلوغ نرسیده آیا التزام معنا داره یا نداره؟ یه من ملتزم میشم از این تقلید کنم، این به هر حال جای بحث داره که آیا اصلا شأنیت و صلاحیت التزام داره یا نداره. التزام بالاخره یعنی بنار بر این بگذاره. خب این یکی از شرایط تکلیف بلوغه. خب این اصلا میتونیم بگیم صدقه، یعنی سر میکنه که این قلده این مجتهد و فتوارا، که حالا که از دنیا رفته بگیم خب این بقا برش صدق میکنه.
این در مرحله چیه؟ عمله. اما در مرحله التزام این چیه؟ اونجا یک فرد ممیز قبل از سن بلوغ آدم از کنده چی باشه ممیز باشه، یعنی خوب از در تشریف ایشون التزام پیدا میکنن از شما که برای سن تکلیف کنن از این آقا تقدیم میکنن. حالا این آقا در سن تکلیف خود یعنی ایشون به بلوغ عقلی رسیده، یعنی در حدی به بلوغ عقلی رسیده و به بلوغ قدم شما شرطی نرسیده.
علم اجمالی به تکالیف پیدا کرده الان؟
نه، اون میدونه الان تکلیفی نداره،
اما میدونه در آینده،
میدونه در آینده وقتی بالغ شد تکالیفی به گردن او خواهد آمد. خب اون موقع وظیفه داره بره ذمه خودش رو بری کنه. حالا ذمه رو چجوری بری کنه؟
اون با عمل
برش. بله؟ نه، اول باید یکی از این سراح رو طی کنه، بگی خب من یا باید اجتهاد کنم یا تقلید یا احتیاط. حالا بالاخره یکی از این سراح را و یکی از این طرق ثلاثه را اختیار میکنم. اما میدونم شما چی میفرمایید، میدونم نظرتون چیه، ولی من عرضم اینه که آیا این مسئله خیلی روشنه. ببینید مسئله واضحه، تقلید وقتی ممکنه به نظر اکثریت قریب به اتفاق که ابتدایی نماشه از میت، یعنی باید اگر میخواد نسبت به میت تقلید صورت بگیره فقط بقاء بر تقلید ممکنه. خب حالا پس باید صدق تقلید قبلش بکنه. حالا میخواد ببینیم آیا واقعا این آدمی که هنوز بالغ نشده صدق انه مقلد لهذا المرجع، ولو ما داریم تقلید را به معنای التزام میگیریم، میگیم این ملتزم شده به اینکه از این آقا تقلید کنه، صدق میکنه این مقلد اون آقاست؟ صدق نمیکنه چون بالغ نشده. پس این التزام قبل البلوغ کفایت نمی کنه که کسی بگی من ملتزمم به این که از این آقا تقلید کنم، باور قلبی پیدا کردم که ازش تقلید کنم. این سنو تکلیفی به واسش نیست، هنو وظیفه ای نداره تو بخواد این کار رو انجام بده. اما اگر ما حالا این راجع به این بحث، اما اگر اومدیم ما تقلید را به معنای عمل به فتوای مجتهد گرفتیم، اینجا کسی که قبل از فوت این مجتهد ملتزم شده و هنوز عمل نکرده، دیگه نمیتوانه بعد از فوت این مجتهد از اون تقلید کنه، چون صدق بقای بر تقلید نمی کنه. این در واقع سخن از تقلید ابتداییه که آیا تقلید ابتدایی میتونه بکنه یا نه، که میگن نمیتوانه. خب این اختلاف در معنای تقلید در این مسئله ملاحظه فرمودید که این اثر رو داشت. در یه مسئله دیگر باز همین اثر مشاهده می شود. اون مسئله دیگر چیه؟ مسئله عدول از یک حی به حی دیگر. کسی که می خواد در تقلید از یک حیی، از یک مجتهد حی به حی دیگر رجوع بکند، خب اگر ما تقلید را به معنای التزام بدانیم، عدول از تقلید حی جایز نیست. چرا؟ چون همین که یک کسی نسبت به یک حی ملتزم شد ولو عمل هم نکرده باشه، این دیگه نمیتواند به سادگی از این عدول کند به شخص دیگر، برای اینکه عدول مجوز میخواد، بالاخره باید اعلم باشه یا این از شرایط افتاده باشه. اینجا مجوزی برای عدول از یک حی به حی دیگر نیست. اینجا تقلید صدق کرده نمیتوان. اما اگر ما گفتیم تقلید عبارت است از عمل، اینجا وقتی که این شخص ملتزم به عمل بر طبق قول یک مجتهدی میشه، قبل از عمل هنوز صدق تقلید بر این نکرده ولی اون ملتزم شده، اما صدق نکرده که هو مقلدون لهذا المرجع. چون صدق مقلد نمی کنه، پس عدول برای او مانعی نداره. این در حقیقت به یه معنا عدول نیست، از یک مجتهدی به مجتهدی دیگر عدول نکرده. این تازه گویا میخواهد عرض به حضور شما از یک مجتهدی تقلید کند، اصلا هنوز تقلید نکرده. این ثمره را بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی مورد اشکال قرار دادن، گفتن این قابل قبول نیست و اصلا این دو مسئله مبتنی بر اختلاف در معنای تقلید نیست، که حالا در هر دو مسئله موضوع باز مورد اشاره قرار میگیره، دیگه ما واردش نمیشیم. و نزاع اومدن بعضیا گفتن تنها ثمره برای این نزاع در حقیقت تقلید به اصطلاح در مسئله نذر ظاهر میشه و الا هیچ ثمره دیگری نداره. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی جلد یک که تنقیح صفحه 62 ذکر کردن. این هذا تمام الکلام فی البحث الثانی. بحث ثالث ما درباره جواز تقلید و ادله جواز و مشروعیت تقلیدی که انشاءالله سه‌شنبه الحمدلله